میشه، چه افسودنی هایی داره.
همونطوری که با هم صحبت کردیم گفتیم که از ارده یا که یا همون در واقع کنجد له شده
امولسیفایر،
شکر و پودر شیر خشک، و گفتیم میتونیم که پودر قهوه اضافه کنیم، میتونیم شیر، میتونیم که وانیل اضافه کنیم، میتونیم که پودر کاکائو اضافه کنیم، میتونیم مثلا اسانس قهوه اضافه کنیم، هر طعمی که بخوایم میتونیم به دلخواه اضافه کنیم بهش.
خب این ترکیبات چطور به چه صورتی با هم مخلوط میشن؟ تگه چه فرایندی
همون
نهایتاً این محصول غذایی رو به دست ما میرسونه؟
در داخل آسیاب اینها با هم دیگه مخلوط میشن.
در کارخونه های صنعتی یا به صورت کارگاهی هم هست؟
در داخل صنعت اینا با هم دیگه مخلوط میشن. در داخل آسیاب با هم دیگه آسیاب های صنعتی با هم دیگه مخلوط میشن.
صنعتی و یه محصول تقریبا جدیدی میتونیم بگیم هست؟
تقریبا بله.
مثلا کره بادام زمینی که مثلا تازگی ها خیلی دیگه
بله،
اومده
بله.
رو دور و مطرح شده
بله.
این کرم کنجد هم همین میتونه
بله.
باشه
بله، البته میتونه در مقیاس
میشه بسید ارده اینا مردم دوست داشتن مصرف کنه، اون شکل سنتی شو.
قبلا ارده تولید میشده، اما جدیدن به خاطر اینکه بچه ها هم بتونن از این ارده استفاده کنن، خب بهش طعم میدن، حالا شیرینش میکنن، بهش وانیل میزنن، قهوه میزنن، پودر کاکائو میزنن که اعضای کوچیک و نوجوان خانواده هم بتونن که از این محصولات استفاده کنن.
بله، یعنی یه جورایی ذائقه ها رو
در بر
با
بگیره.
این سلیقه ها درسته
بله.
شامل بشه که وقتی مثلا اگر صبحانه خور نیست بچه یا میان وعده‌ای دوست نداره، از این طریق بتونن که این مواد رو بهش برسونن، این مواد غذایی رو. پس توصیه ها هم حالا در زمینه نگهداری این کرم کنجد وجود خواهد داشت دیگه. اگر تهیه کردیم بردیم منزل، چطور مراقب باشیم چه مدت نگهداری بشه و تو چه شرایطی؟
دقیقا همینطوره. کرم کنجد چون حداقل 50% چربی داره، حتما باید دور از نور خورشید نگهداری بشه و حتما در حالت دربسته و در جای خنک نگهداری بشه.
بله، با انواع نان هم که قابل مصرف هست دیگه.
بله بله، بازم سلیقه‌ایه. میشه روی نون توست استفاده بشه، روی انواع نون میتونه استفاده بشه، میتونه بدون نون استفاده بشه، باز هم سلیقه‌ایه دیگه.
خب وضعیت کالریش چطوره؟ بالا
بالاست دیگه، 50% چربی داره.
اصلا خوشمزه است به خاطر همین.
بله، حداقل 50% چربی داره.
همین خوشمزه ها کالریش بالاست.
دقیقاً همینطوره.
خب پس روش نگهداریش هم به چه صورت؟ بعد حتما تاریخ تولید و انقضا رو در نظر بگیریم.
اون که 100% بله.
یخچال دیگه.
بله. در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید.
ظرفش هم عوض نکنیم. ترجیحاً همون خود ظرف تولید کارخونه باشه.
اون که هم باید دور یعنی دقیقاً همون طور باشه و تا اونجایی که ممکنه ظرفش مات باشه، یعنی اینکه روشن نباشه که نور خورشید ازش رد بشه.
و اگر دچار فساد بشه
بو میگیره، بوی نا میگیره، بوی تندی میگیره.
بله
مشخصه، وقتی مزه میکنیم مشخص میشه،
مثل روغنایی که اکسید
بله،
شده.
بله دقیقاً مشخصه.
ولی به طور کلی ماده غذایی خوش طعمیه، بو و مزه خیلی مطلوبی داره.
بله.
برای بچه ها میتونه خیلی دلپسند باشه
اگه بتونیم بچه ها رو راضی کنیم که استفاده کنن. بله. یعنی اون نوعی که با کاکائو مخلوط شده من فکر میکنم که خوش خوراک تره
دیگه. 100% انرژی و چربی میرسه دیگه.
مثل سوخت مثل سوخت موشک میمونه برای بچه ها.
دست همه صنعتگرانمون درد نکنه که با دانششون، با علمشون تولیدات خوب رو در اختیار صنعت غذا میذارن و روانه بازار میکنن که همه ذائقه ها و سلیقه ها رو پاسخگو باشن. اما وظیفه ما اینه که مصرفمون روی تعادل باشه، روی تناسب و تنوع باشه. اینا تولید میکنن ولی به ما توصیه نمیکنن هر روز بخوایم کرم کنجد مصرف بکنیم یا کره بادوم زمینی.
بله،
این ما هستیم که تصمیم گیر هستیم ضمن رعایت تنوع از هر کدوم از این فرآورده ها اندکی بچشیم.
دقیقاً، ضمن توجه به تناسب اندام.
بله، که واقعا اون چاقی و اضافه وزن چقدر میتونه منشأ بیماری ها بشه. خودش یه طرف اون کاهش وزنی هم که اتفاق میفته، میخوایم لاغر بشیم،
عذاب وجدان،
دوباره کاهش وزن، دوباره افزایش وزن میشه، صدماتی که به گوارش وارد میشه از صفرا گرفته تا پانکراس و دیگر مسائل که حالا بمانن.
بله
خانم دکتر، نکته ای اگر باقی مونده درباره کرم کنجد ما شنونده هستیم، اگر نه که بریم سراغ سوال مخاطبان.
بله،
که ازشون درخواست میکنیم اگر پرسشی دارن برامون از طریق ارسال پیامک بفرستن.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
پس من با اجازتون سوال رو مطرح بکنم. 0912-93-17 نوشتن که سلام، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. لطفاً از مهمان محترم برنامه بپرسید آیا کشک های پاستوریزه را هم قبل از مصرف باید بجوشانیم؟
100% به این علت که وقتی که ما محصولی رو پاستوریزه می کنیم، یعنی در واقع فقط میکروب های بیماریزا رو می کشیم.
بله.
بنابراین همه میکروب های دیگه باقی می مونن، یعنی میکروب های مقاوم به گرما باقی میمونن.
بله.
پس میکروب هایی که باقی میمونن در طول نگهداری اون محصول دارن فعالیت میکنن. پس وقتی که اون محصول رو حالا میخوایم مورد استفاده قرار بدیم، باید 20 دقیقه بجوشونیم تا اون میکروب هایی که در طول نگهداری توی قفسه فروشگاه در حال فعالیت بودن بمیرن، بعد ما اونها رو مورد استفاده قرار بدیم.
بسیار خوب. و سوال دیگه شماره 0919-4210 نوشتن سلام، من در جایی واژه نان کامل را شنیدم، آیا نان کامل همون نانهای سبوس دارند؟
100% نان کامل، یعنی در واقع نان کامل نانی که از غلات کامل به دست میاد. غلات کامل یعنی غلاتی هستند که از سبوس تهیه شدن، یعنی از غلات سبوسدار تهیه شدن. بنابراین مثل نون سنگک نونیه که سبوس داره.
درست.
بنابراین یه نون کاملیه.
شماره 0933-3184 هم این سوال رو مطرح کردن که با درود فراوان، لطفاً در برنامه‌تون درباره تفاوت کره حیوانی و روغن حیوانی صحبت کنید.
کره حیوانی 17% آب داره، بنابراین ما کره حیوانی رو نمیتونیم باهاش مواد رو سرخ کنیم. مثلا شما نمیتونین بیاین با کره حیوانی یه چیزی رو سرخ کنین، چون درش یک مواد بدی تشکیل میشه، یک موادی که برای بدن میتونیم سرخ کنیم، نه که نتونیم سرخ کنیم، علاوه سلامتی مضره.
کره حیوانی مثل دنبه مثلا؟
نه نه، الان شما میرید یه چیزی رو میخری، یه کره حیوانی رو از بازار بخرید.
بذار اینجور بگم خانم دکتر، کره حیوانی و روغن حیوانی اینا فرقشون چیه با هم؟ خب
ببینید، کره حیوانی 16-17% آب داره، توش رطوبت داره. درست شد؟
بله.
شما الان کره حیوانی رو باید رطوبتش رو بگیرید ازش، یعنی کره حیوانی رو ذوب کنید، کره حیوانی رو بریزید توی ظرف، ذوب کنید، حرارت بدید.
بله.
رطوبتش رو تبخیر کنید، تازه میشه روغن حیوانی.
بله،
درست شد. حالا روغن حیوانی رو میتونید باهاش سرخ کردن رو انجام بدید.
این که تو چه حرارتی باشه که از حالت کره بشه روغن، این که چه میزان حرارتی ببینه.
خب روغن وقتی کره رو میخواید تبدیل به روغن کنید باید حرارت ملایم باشه. چون اگر به کره حرارت بالا بدید، کره گفتیم که 16 الی 17 درصد آب داره، شما باید با حرارت ملایم رطوبت رطوبت کره رو بخار کنید تا کره رطوبتش رو از دست بده و کره تبدیل بشه به روغن. حالا اون روغن رو میتونید باهاش عملیات سرخ کردن رو انجام بدید. شما نمیتونید کره رو عملیات سرخ کردن رو باش انجام بدید، چون اگه تو کره عملیات سرخ کردن رو انجام بدید توش مواد مضری تشکیل میشه که برای بدن خوب نیست. یعنی بهش میگن آکریل آمیدها تشکیل میشه. آکریل آمیدها برای بدن سرطانزا هستن، به خاطر همین میگن که توی کره حیوانی عملیات سرخ کردن رو انجام ندید. نه که نمیشه، یعنی نباید انجام داد.
خب بو و تمایناش چی؟ اونام خیلی مطلوب نیست یا این که فرقی نمیکنه؟
فرقی نمیکنه، بوش یکیه، منبع یکیه. ما نباید تو کره عملیات سرخ کردن رو انجام بدیم، چون توش مواد مضری به خاطر وجود آب، عملیات هیدرولیز و یک سری عملیات پیچیده شیمیایی صورت میگیره که منجر به تشکیل آکریل آمید میشه.
بله. خب کره حیوانی باید پس طی حرارت دادن،
بله،
آبش رو از دست بده بشه روغن حیوانی و بعد مفرینده سرخ کردن رو انجام بدیم. این زمانی که کره حیوانی بخواد بشه روغن حیوانی چقدر طول میکشه معمولا؟
دو ساعت
تمام. بر روی شعله دیگه متوسط
روغن
و ما اینو میتونیم تشخیص بدیم.
کره آروم که ذوب شد آروم شروع میکنه به غل زدن. آروم
کلش دو ساعتی بعد طول بکشه. بعد میتونیم از اون روغن استفاده کنیم برای سرخ کردن. بسیار خوب، خیلی متشکر خانم دکتر محمدزاده عزیز از آگاهی بخشی شما در خصوص کرم کنجد و پاسخگوییتون به پرسش‌های شنونده. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. همکاران این برنامه همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار مهفام پرتو، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا یار و نگهدارتون.
غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
هم دمه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا،
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه ظریف همه چی را
و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
رژادرم، تولد دوباره پوست.
رژادرم را از داروخانه ها تهیه کنید. چشم و روح را می نوازد. تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
بابا چیه؟ کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا
ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش برداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. ماشین لباسشویی در هر بار شستشو معادل 30 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می کند. به منظور کاهش مصرف آب از حداکثر ظرفیت ماشین لباسشویی استفاده کنید.
فرزندان خود را در آغوش بگیرید تا پناه دیگری نجویند.
رادیو سلامت.
ظهر گرم و داغ تابستونیتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیو سلامت. خیلی ممنونم که در مصرف منابع انرژی آنچه که میبایست رو رعایت میکنید و به فکر هموطنان هستید. خوشحالیم که تا بدین لحظه همراه بودید با مجموع برنامه های نوبت اول شبکه رادیو سلامت و در این لحظه آخرین برنامه رو تقدیم میکنیم در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه ششم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین به مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران از زمان تیموریان تا صفویه و پس از آن دوره‌های افشاریه و زندیه پرداختم. اکنون ادامه این بحث. پس از افشاریه، دودمان قاجار تقریباً در سراسر سرزمین‌های ایرانی قدرت را در دست گرفت. آقا محمد خان قاجار، سرسلسله قاجاریان، برای نخستین بار در طول تاریخ تهران را به عنوان پایتخت ایران برگزید. این اتفاق در سال 1785 میلادی روی داد، یعنی 238 سال پیش. برای بررسی اوضاع پزشکی خصوصاً و اوضاع علمی عموماً در دوره قاجار باید آن را به دو دوره تقسیم کرد، از آغاز قاجار تا تأسیس مرکز علمی دارالفنون و از تأسیس دارالفنون تا آخر قاجار. بنیانگذاری دارالفنون را به کوشش‌های میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه نسبت می‌دهند. مرکز علمی دارالفنون که اکنون ساختمان قدیمی آن در خیابان ناصر خسرو تهران پابرجاست، در سال 1851 میلادی 1230 خورشیدی بنیان گذاشته شد. در دوره قاجار تا قبل از تأسیس دارالفنون، شیوه پزشکی سنتی در امر بهداشت و سلامت مردم حاکم بود. برای تحصیل طب مکتب خاصی وجود نداشت و هر کس بدون مانع می توانست پس از کسب اطلاعات مختصر در طب خود را پزشک نامیده و به درمان بیماران مشغول شود. شیوه های درمان و تجویز دارو هم در عمده مناطق ایران اغلب بر اساس تجربه و طب سنتی بوده است. قبل از تشکیل دارالفنون، بهداشت و سلامت عمومی جامعه ایران عصر قاجار وضعیت چندان مساعد و مطلوبی نداشته است و روش های مختلف درمان و سبک سنتی از عهده مبارزه با بیماری های واگیر بر نمی آمدند. وبا، طاعون، تب نوبه، سیاه زخم و سایر بیماری‌های واگیر رواج داشت و مرگ و میر فراوانی به بار می‌آورد. عدم رسیدگی به بهداشت شهری، اماکن عمومی، معابر، وجود کثافات و عفونت شهر از علل اصلی شیوع بیماری بود. در کنار اینها، نبود امکانات بهداشتی و کمبود امکانات درمانی نیز بر مشکلات مردم دامن می‌زد. در این اوضاع شیوه‌های سنتی طبابت مورد استفاده بود. بر این اساس برای درمان بیماری‌ها از روش‌های سنتی چون مزاج‌های چهارگانه، استفاده از داروهای گیاهی و جوشانده‌ها، حجامت، گرفتن نبض، داغ کردن و اعمال سنتی دیگر به معاینه و درمان بیماران مشغول بودند که البته غالبا موفقیت آمیز بود و بیماران زیادی از این طریق درمان می شدند. ولی چه بسا که بعضی از طبیبان به دلیل عدم تجربه و یا بیدانشی جان بسیاری از مردم را با روش‌های درمانی خود و تجویز داروهای اشتباهی به خطر می انداختند. با تأسیس دارالفنون در سال 1230 خورشیدی، آموزش و تدریس بسیاری از دانش‌ها از جمله دانش پزشکی وارد مرحله جدید و بسیار متفاوتی شد. یکی از رشته‌های هفتگانه دارالفنون طب و جراحی بود. نخستین معلم طب جدید در ایران دکتر پولاک بود. یاکوب ادوارد پولاک دوره‌های تخصص پزشکی و پزشکی زنان را در وین و پراگ گذرانده بود. پیش از پولاک، کلوکه، لوی آندر ارنست کلوکه فرانسوی، طبیب مخصوص محمد شاه و ناصرالدین شاه، چند نفری را با طب جدید آشنا کرده بود. بعد از پولاک، شلیمر هلندی و دکتر تولوزان، پزشک فرانسوی ناصرالدین شاه، به تدریس طب مشغول شدند. نخستین کالبد شکافی را دکتر پولاک بر روی جسد یک اروپایی که مرگش مزنون بود در سال 1257 خورشیدی انجام داد. نخستین پزشک ایرانی هم که در دارالفنون به تدریس طب جدید پرداخت، میرزا رضا دکتر از فارغ التحصیلان دوره اول طب بود که جزء هیئت 42 نفری برای تحصیل پزشکی به فرانسه رفت. او پس از بازگشت به ایران در سال 1245 جانشین شلیمر هلندی شد. پس از درگذشت میرزا رضا دکتر، میرزا علی دکتر همدانی که او نیز از فارغ التحصیلان فرانسه بود، طبیب شاه و معلم طب فرنگی دارالفنون شد. وی چندین کتاب در کالبدشناسی، آسیب شناسی، بیماری‌های زنان، اعصاب و کودکان تألیف کرده است. در سال 1251 خورشیدی که ناصرالدین شاه از سفر فرانسه بازگشت، دستور ساختن مریضخانه دولتی بیمارستان کنونی سینا را داد. این بیمارستان تنها محل کارآموزی دانشجویان پزشکی بود. از سالهای پیش از انقلاب مشروطه، یعنی پیش از 1285 خورشیدی، شعبه طب و جراحی دارالفنون مانند همه امور کشور به رکود کشیده شد. تا آنکه بعد از تأسیس مجلس شورای ملی و با تصویب قانون اساسی معارف و قانون طبابت در سال 1290 خورشیدی، مدرسه طب دوباره رونق گرفت. بر طبق این قانون، شرط طبیب شدن گذراندن دوره طب دارالفنون بود. در سال 1297 خورشیدی، دکتر محمد حسین لقمان ادهم، معروف به لقمان الدوله، از طرف احمدشاه قاجار به ریاست طب دارالفنون برگزیده شد و از همان زمان کلاس طب به نام مدرسه طب خوانده شد. برای ایجاد مدرسه طب، محل جداگانه ای با 5 کلاس و تجهیزات کامل در بخشی از ساختمان جدید دارالفنون مستقر شد. هر یک از درس ها استادی مشخص داشت. آنچه شنیدید برنامه ششم در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه هفتم در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد. ساعت 14 تهران، رادیو سلامت.